طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو. نه، میگم تبریزم. بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام. خوشحالم سیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
آنگاه که کلام حق صدای حقیقت بود، چراغی شد برای بیداری در دل تاریخ. روشنا. در زمان جنگ مهمترین سلاح یک ملت وحدت کلمه است. وقتی دلها و صداها یکی باشد، دشمن راه نفوذ پیدا نمی کند. کنار گذاشتن اختلافها و ایستادن در یک صف، رمز حفظ عزت و پیروزی است. بخشی از صحبت‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در تاریخ 14 بهمن 1359.
ما امروز در حال جنگ هستیم، در حال جنگ با ابرقدرت ها هستیم، و اگر چنانچه ما که در حال جنگ هستیم و دشمن های ما میخواهند ملت ما را به اسارت بکشند و تمام سران را از بین ببرند، باید این ملت با هم اجتماع کنند و همون وحدتی که در اول انقلاب بود و نتیجه بزرگ اون را دیدید باز هم حفظ کنند. اینطور نباشد که گروه های مختلف، احزاب مختلف و اشخاص مختلف در یک موردی که ما همه احتیاج به وحدت کلمه داریم اختلاف ایجاد کنند، تشنج ایجاد کنند. البته اونهایی که میخوان این نهضت را و این انقلاب را از بین ببرند و کشور ما را میخواهند به حال زمان طاغوت برگردانند، اون کنار نشستند و اشخاصی که در داخل هستند اونها را وادار به عملهایی میکنند و نوشته هایی می کنند و گفتاری می کنند که در این انقلاب اختلاف واقع بشد و ملت های ما و ملت بزرگ ما طایفه های مختلف بشند. یک طایفه به اسم یک گروه تظاهر کنند و یک طایفه به اسم یک گروه دیگر. این از اموری است که الغا شده است به اشخاص یا گروه ها و شاید خودشون هم مطلع نیستن. شیاطینی که در خارج نشستن و نقشه کشیدن برای نابودی همه ما، خود ما را وادار می کنند که تیشه به ریشه خودمون بزنیم.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمان موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه، باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر.
سه روز از راهپیمایی 22 بهمن گذشته. حالا با یک کمی فاصله از این مراسم میشه بهتر درباره ابعاد رسانی اون صحبت کرد که خیلی ماجرا داره در این چند روز. لطفاً با من همراه باشید تا مروری به این ماجرا داشته باشیم. نکته مهم راهپیمایی امسال این بود که در 1400 نقطه کشور برگزار شد. حدود 7700 خبرنگارم براشون کارت صادر شده بود که در مراسم بتونن فیلمبرداری و عکاسی کنن. جالبه که 200 خبرنگار خارجی هم بودند. میخوام ابتدا از خبرنگاران خارجی شروع کنم.
نه قطعاً نیستم.
No, I am definitely not in favor of negotiations with the US and we will definitely expel America from this region.
قطعاً ما آمریکا را از این منطقه بیرون خواهیم کرد.
اونها معمولاً دوربینشون در این روز هی جلوی مردم میبرن و میپرسن چرا اومدین. این چرایی و چرا اومدی شاید برای ما یک سوال تکراری باشه، اما برای این رسانه‌ها خیلی جذابه. خب همین هم ترجمه شد به زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیولی و در شبکه‌هاشون پخش کردن.
تو این شرایطی که ما الان داریم
In the current situation, negotiations are of little use because what they have prepared in advance.
جالب بود که بعضی از این خبرنگارها خودشون بعد از دیدن مراسم هم واکنش‌های جالبی داشتن. مثلا از این خبرنگار بشنوید:
مردم ایران میلیونی‌ها اینجا حضور دارن، راهنمایی میکنن، میخوان نشون میدن که به دنیا، به جهان، ای آنها تا حالا اعتماد دارن به جمهوری اسلام ایران.
یا اینجا خبرنگارانی که تعجب کرده بودن این همه جمعیت با این ایده مشترک حافظ کشورشون هستن.
خبرگزاری فرانسه.
از کی اومدین؟
یک ساعت گذشته.
حضور چطور میبینیم؟ حضور مردم
خوبه.
خبرنگارای خارجی وقتی این تفاوت روایت رو می‌دیدن که در ایران هست و اون روایتی که رسانه‌های اصلی یا مستر در بیرون از کشور دارن ارائه میدن، خیلی براشون سخته. میخوان برای مخاطبشون توضیح بدن که اون چی در ایران هست لزوماً شباهتی با اون چی رسانه‌های اصلی میگن نداره. این خودش یک هنری میخواد نشون دادنش در قاب رسانه‌هاشون.
ایرانیان امروز میگن ما اینجا ایم و صاحب دولت خودمونیم.
از اون طرف بعضی رسانه‌ها مانند بی بی سی انگلیسی هم بودن که مراسم را پوشش دادن.
Today a surge through the main artery in the heart of Tehran and across this country, the loyal foot soldiers of the Islamic Republic. Death to America, death to Israel. Its signature slogan.
اما نکته جالبی که داره اینه که خیلی به رسانه‌های ضد ایرانی اون ور آب برخورده بود که چرا خبرنگارهایی از اروپا و کشورهای دیگه میتونن بیان داخل ایران 22 بهمن رو به نمایش بکشن، این قابای بزرگ جمعیت رو نشون بدن و بعد یه عده آدم تو گزارششون بیان بگن نه ما پای کشورمون هستیم و از این حرفا. به عبارت اونها میگوین هرگز نباید این روایت از ایران به خارج از کشور منتقل بشه. من دیدم که اینترنشنال یه جنجالی هم راه انداخت در این زمینه.
آره، ولی اتفاقا اون چیزی که شاید کارو پیچیده تر میکنه همین گزارش های بی بی سی و سی ان ان و رسانه های معتبر دیگری هست که به ایران میرن. آیا به نظر شما به خاطر دسترسی مشروع هستش که به این کشورها برن؟
به خاطر اینکه خب همه میدونن که یه خبرنگاری که داره میره توی ایران الان خب نمیتونه خبرنگاری رو آزاد انجام بده کارشو. برای همین الان فکر کنم مردم بیشتر چشمشون به اون خبرنگارایی هم که میتونن از داخل ایران ویدیو بگیرن، بیان اینجا ترجمه کنن، بتونن یه جورایی مخفیانه کار کنن که بتونن صدای مردم داخل باشن.
نکته مهم همینجاست به نظرم. روایت مردمی از ایران نباید به گوش مخاطب خارجی برسه و البته بدتر از اون به گوش مخاطب داخلی. حالا اینکه مردم در انگلیس و فرانسه و آلمان نفهمن ما در کشورمون چقدر پای میهنمون، پای آرمانهامون، پای نمیدونم دانش هستیمون، توان موشکیمون هستیم، شاید خیلی مهم نباشه. حالا مهم هست در درجه دوم اهمیت، اما در درجه اول اهمیت اونجایی که واقعا چالش اصلیست اینه که خیلی از ایرانی ها در داخل کشورمون این پیام رو نگیرن، حتی ایرانی هایی که اون برابن. مسئله چیه؟ مثلا این روایتی که اینترنشنال و بی بی سی و صدای امریکا دارن از راهپیمایی 22 بهمن میدن.
نگاه میکنیم به مراسم حکومتی 22 بهمن و عکسایی که از اون منتشر شده، محمد، تقابل مردم و حکومت رو کاملا میشه تو این ویدیو عکسایی که داره منتشر میشه دید.
در واقع کسانی که دارن میرن راهپیمایی یا باید از حکومت پولی گرفته باشن یا مردم عادی، عملا اگر کسی به لحاظ ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی وابستگی داره و داره میره در این راهپیمایی، عملا داره تایید میکنه که راضیه به این که با قحطی روبرو بشه.
ابتذال خبری که اونها دارن واقعا بالاست و با یک اعتماد به نفسی دارن میگن انگار که اصلا جمعیتی نبوده و نیروهای نظامی و انتظامی و پلیس داشتن راهپیمایی میکردن.
در این مراسم که با حضور پرشمار نیروهای امنیتی و بسیج تبلیغاتی حامیان حکومت همراه بود، پرچم‌های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.
ببینید، امروز تظاهرات راهپیمایی 22 بهمن هست و ماشین‌های کشتار رو آوردن، نوپو و پلیس سرکوبگر رو در میادین آوردن، در خیابون‌ها آوردن، اینها دارن راهپیمایی می‌کنن. باز هم چیزی از مردم نیست.
خب معمولاً هر ساله این هست. اون ادبیاتش رو اینا در سالهای قبل هم داشتن، از سال 58 که اولین راهپیمایی بوده تا الان این روایت هست که مثلا راهپیمایی حکومتیه. راهپیمایی دولتیه، نمیدونم که این جمعیت رو به زور آوردن. این ادبیات هنوزم به کار میاد ها، اون موقع هم بوده الان هم هست.
انتشار این تصاویر همراه بوده با منتشر کردن عکس کودکانی که با لباس نظامی و به اجبار راهی این راهپیمایی شدند.
و البته که در این چند ساله خیلی فراتر رفتن از این مخاطبی در ایران که حال راهپیمایی نمیاد به هر دلیلی، اگر روایت رو فقط از زبان اینترنشنال بشنوه واقعا فکر میکنه که پیش خبری نبوده. نوع تحلیل اینا وحشتناکه، یعنی گروهی از ایرانی ها رو به یک فضایی میبرن، مخصوصا اینو ما در نسل جوان بیشتر داریم، که آنچه در ذهنش شکل میگیره هیچ تناسبی با واقعیت های اجتماع نداره.
اشاره کردید به این فاصله‌ای که بین حکومت و مردم افتاده، چقدر اساسا این راهپیمایی میتونه این شکاف رو بین مردم و حکومت پر بکنه؟ اصلا پر کردنی هست با این راهپیمایی؟
ببین واقعا این پر شدن این شکاف بدون پایان جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد، یعنی شکافی که بین حکومت و مردم شکل گرفت بعد از این کشتار بجز تغییر ساختار قدرت پر نخواهد شد.
اینجا یک شکافی شکل میگیره که ما واقعا در اغتشاشات دیما هم دیدیم. گروهی از افراد در خیابان دست به شورش دادن، اغتشاش کردن، که اصلا در ذهنشون بود که شما اگر حمله کنین کلانتری رو بگیری دیگه کار تمومه، یا دیگه نمیدونم کار دین و دینداری اسلام در این کشور تموم شده، بزن مسجد رو آتیش بزن. اینا جملاتی که بود که میگفتن و پخش میکردن در صفحات شخصیشون، و یک روایت کاملا انتزاعی و آنارشیستی که فقط به نظرم در رسانه‌های مثل اینترنشنال ساخته میشه و به ذهن این افراد داده میشه. این مسئله فکر کنم بزرگترین شکاف جامعه ماست، یعنی شکافی که در فضای مجازی شکل میگیره، در ذهن‌ها. هر کدوم از ما در خیابان که راه میریم آدم‌های مختلفی کنار ما هستن، هم وطنان ما، هم شهریان ما، با هم داریم زندگی میکنیم، اما ممکنه ذهن او تسخیر شده باشه توسط یک داده‌ای اینچنین، چیزی که ثمره این رسانه است. طرف حاضر بود خودش رو نابود کنه، خانواده‌اش رو، محله‌شون با آشوب بکشه، فقط به خاطر اینکه فکر میکرد فردا انقلابی رخ میده و او به آزادی میرسه، او به ثروت میرسه، او به کار میرسه. واقعا یک رویا فروشی در این رسانه ها انجام شد. این مسئله فقط در مراسم 22 بهمن هم نیست، در هر اتفاقی، مثلا در همین مذاکرات هسته‌ای وقتی آقای عراقچی رفته بود، ببینید روایت خبرنگار اینترنشنال چیه، چه توصیفی داره از آقای عراقچی.
گفتی لحن عراقچی، لحن مضطرب، ترسان، دستاش که به نظر میرسید میلرزه، نشون میداد که خودش هم میدونه که جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده و این دست و پاهای آخره که داره میزنه.
همینقدر جملات ساده لوحانه به عنوان یک تحلیل کارشناسی ارائه میشه و خب قطعا ایده متأسفانه باور میکنن. این اون چالشی که باید رسانه ها پر کنن و پیامشون رو به مخاطبی که ظاهرا اصلا اونا رو نمیخواد هم هر جور شده برسونن تا یک تعادلی در ذهن اونا شکل بگیره. ممنون که همراه من بودین. فردا برمیگردم درباره موضوعات روز دوباره با هم صحبت خواهیم کرد.
همراهان عزیز رادیو ایران،
رادیو ایران
در آستانه
یک تحول،
صدای ما با خلاقیت شما رنگ دیگر می‌گیرد.
ما به دنبال شعار تازه‌ای برای رادیو ایران هستیم،
کوتاه، ماندگار و الهام بخش.
از هر جا که صدای ما را می شنوید، در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ
همراه شوید.
شعار پیشنهادیتان را به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید.
مهلت ارسال تا 15 اسفند 1404.
به زیباترین و خلاقانه ترین شعار در روز رادیو 4 اردیبهشت 1405 هدیه این نفیس و شایسته تقدیم خواهد شد.
رادیو ایران،
صدایی که با شما
شنیدنی تر است.
صدایی که با شما شنیدنی تر است.
تلنگون،
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام، شما شنونده برنامه تلنگر از رادیو ایران هستید. از همراهیتون ممنونی. این روزا همه جا از صرفه‌جویی در مصرف گاز صحبت میشه، اما صرفه‌جویی فقط یه توصیه نیست، یه سبک زندگیه که از خونه ما شروع میشه. گاهی تغییر یه رفتار ساده میتونه مصرف یه خانواده رو به شکل چشمگیری کاهش بده. اگه هر کدوم از ما فقط یه قدم برداریم، به مقصد مهمی میرسیم. مقصدی به نام مصرف هوشمندانه گاز. در تلنگر هر بار چند راهکار ساده اما کاربردی رو با هم مرور میکنیم. شما هم اگه راهکاری برای کاهش مصرف گاز میشناسید، حتماً با ما در میون بگذارید. 30900 شماره پیامک برنامه تلنگره. یکی از راهکارهای مؤثر استفاده از زودپز یا قابلمه دربسته برای پخت غذاست. پخت سریع‌تر یعنی شعله کمتر و مصرف گاز پایین‌تر. قدم بعدی تنظیم ترموستات پکیج یا شفاشخانه بر اساس دمای واقعی خونه است. گاهی دمای وسیله گرمایشی بیشتر از نیاز تنظیم شده و انرژی زیادی هدر میره. یه راهکار کمتر گفته شده عایق‌کاری لوله‌های آب گرمه. لوله‌های بدون عایق گرما رو تو مسیر از دست میده و پکیج رو مجبور به کار بیشتر میکنه. برای کاهش مصرف میتونیم کارهای پرمصرفمون رو یک جا انجام بدیم. مثلا شستشو یا آشپزی رو در یک زمان مشخص انجام بدیم تا نیاز به گرم کردن مکرر نباشه. و یک تلنگر رفتاری، گرمای خونه رو با برنامه مدیریت کنیم، نه با احساس لحظه‌ای. برنامه ریزی برای ساعات گرمایش یکی از ساده ترین راه های کاهش مصرفه.
جناب آقای جنتی، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیران با شما همراه هستم. ما در برنامه تلنگر با توجه به اینکه در فصل سرد زمستان هستیم، پیرامون صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی با هموطنان صحبت می‌کنیم. شما چه دیدگاهی نسبت به مهم دارید؟
این با توجه به فصل سرد، اکثر هموطنان ما، هم‌میهنان ما مشخصا از بخاری و یا سایر وسایل برای گرم کردن محیط منزل و کار خودشون استفاده میکنن. با توجه به اینکه حجم مصرف بسیار بالا میره، ممکنه که سوخت رسانی یا گاز رسانی برای همه به یکسان اتفاق نیفته. مهمترین مسئله مدیریت مصرفه. صرفه‌جویی یعنی مدیریت مصرف.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. امیدوارم همه شنوندگان عزیز یک ویژگی خاص رو رعایت کنن. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، زحمت کشید.
عزیزان همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران در فصل سرد زمستان سال 1404.
صرفه‌جویی در مصرف گاز مهمه، چون انرژی ها سرمایه های ملی و بین نسلی هن. در برنامه تلنگر تلاش میکنیم هر بار راه های ساده اما مؤثر برای مصرف بهینه انرژی رو مرور کنیم. اگه شما هم راهکاری میشناسید با ما در میون بذارید. 30900 شماره پیامک برنامه تلنگره. خداحافظ. یادتون باشه گاز کمتر مصرف شده امروز آسایش پایدار فرداست.
انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می کند. 19 جشن باره بین المللی فیلم مقاومت با شعار سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف در بخش های فیلم سینمایی، مستند، فیلم کوتاه، پویا نمایی، نقد، پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت، فیلم نامه، هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی resistanceiff.com مراجعه نمایند. دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت.
در مورد آسمون و ستاره‌هاش خیلی شنیدید، اما تا حالا به آسمون پرستاره‌ای که تو دل زمینه فکر کردی؟ با ما بیایید به رصدخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر ایران و ایرانی، به رصدخانه خوش آمدید. کشور ما از بزرگترین گاهواره‌های تمدن و فرهنگ جهانی است و هزاران سال است که نیاکان خردمند ما فرهنگ و تمدن سترگی رو پی افکندند که به رغم آسیب و گزند بسیار همچنان از میراث گرانقدر ما نغمه‌ها ساز می‌کنند. فرهنگ و تمدنی که افق‌های درخشان تاریخ و اندیشه را پیش روی ملل مختلف هم گشوده، تا آنجا که این موارث فرهنگی امروز هم مایه مباهات بشری است. میراث بر جای مانده را باید رفت و دید، باید شنید و شناخت و نیز باید آن را به درستی معرفی کرد. این همه را در پهنه ایران زمین میتوان دید. در رشته کوه البرز، بر بلندای زاگرس، در مرغزارهای مرودشت، در رهای کردستان، در گلدسته های مساجد، در بادگیرهای اردکان، در کاریزهای یزد، در آبنبارهای هرمزگان، در عرش گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان، در فیروزه نیشابور، در ترانه‌های گیلان، در سبزینه‌های مسحور کننده دریا و جنگل‌های مازندران، در فال حافظ و بندهای سعدی، در داستان‌های شاهنامه، در سیاه چادرهای بلوچ و خانه‌های گلی زابلی، در شکوه سیستان و بلوچستان. امروز هم در برنامه رصدخانه به معرفی یکی از چهره‌های برجسته یا استانمون می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
سلام عرض می‌کنم. من غلام علی رئیس زاکرین دهوانی، متولد 1318، رشته تحصیلی من رشته زیست شناسی است.
استاد لطفا از دوران زندگی پرثمرتون بیشتر برامون صحبت بفرمایید.
دوران دبیرستان